حمایت امام جمعه پرنفوذ اهل سنت از اعتصاب کارگران مولوی عبدالحمید بار دیگر از علی خامنه ای انتقاد کرد.
تفاوت دیدگاه‌هایی که ما می‌بینیم ایشون رو به این نتیجه رسونده که بهترین راه حل در شرایط کنونی همین برگزاری رفراندوم هست.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منکر کاربرد مواد سمی در حملات زنجیره‌ای به مدارس ایران شد. و ادامه تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران باز هم مرغ و تخم مرغ گران و نایاب شد.
تا همینجا هم از نقطه قرمز حد تحمل اجتماعی در ایران عبور کرده.
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران با اشاره به رد شدن پیشنهاد برگزاری همه پرسی از سوی مسئولان گفته وقتی نتیجه همه پرسی واضح و روشن است چه نیازی به همه پرسی است. او گفته مسئولان می دانند مردم چه می خواهند. همچنین در حالی که اعتصاب های گسترده کارگران در ایران همچنان ادامه دارد، او با حمایت از این اعتصاب ها از حکومت خواست بر اساس مطالبات مردم عمل کند. این حمایت از کارگران معترض چه معنایی برای حکومت دارد؟ از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا پرسیدم.
آقای مولوی عبدالحمید در هفته‌های گذشته هم دو موضوع رو مطرح کردن. اول اینکه سیاست‌های 14 جمهوری اسلامی به بنبست رسیده و دوم اینکه نه دولت و نه حاکمیت توانایی حل مشکلات اقتصادی رو ندارند. به نظرم اگر این دو موضوع رو در نظر بگیریم، صحبت‌های امروز ایشون درباره اعتصاب کارگران و همچنین مشکلات مسکن و اجاره بها و امثال اینها در واقع تأکیدی بر همان ناکارآمدی و ناتوانی حکومت در حوزه‌های مختلف هست که میتونه تاییدی بر نظر ایشون در رابطه با مسئله رفراندوم باشه. درباره ریشه های این ناکارآمدی هم خب ایشون در هفته های قبل نکاتی گفتن، نگاه ایدئولوژی یا مذهبی، مسئله فساد، تبعیض و عدم بکارگیری شایستگان در امور اجرایی و مسائل دیگری که مجموعاً بنبست کنونی رو در کشور رقم زده. به هر حال ما در چند ماه گذشته شاهد جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی بودیم که ریشه در شکاف عمیق در دیدگاه های بین جامعه و حاکم میاد داشته. البته همزمان هم پیش بینی میشد در همون زمان که به دلیل سیاست‌های دولت رئیسی که عملاً اقتصاد رو در چنبره یک گروه محدود و کاملاً فاسد جمع کرده، دیر یا زود ما شاهد اعتراضات و اعتصابات معیشتی و اقتصادی هم خواهیم بود. این البته به این معنا نیست که ما در دولت‌های قبل مشکلی نداشتیم، اما خب تجمیع این مشکلات و افزایش تصاعد اون در این دولت باعث شده است که خب شرایط به بسیار اسفناکی در واقع در اقتصاد بدتر بشه در شرایط کنونی. خب آقای مولوی عبدالحمید در جنبش اخیر حمایت کردن از مواضع مردم حالا در حوزه‌های مختلف و طبیعتاً این اعتصابات و اعتراضات رو هم باید در ادامه همان جنبش زن زندگی آزادی ببینیم. به نظرم در روزهای آینده شاید شاهد تبدیل این اعتصابات به اعتراضات هم خواهیم بود و خب طبیعتاً آقای مولوی عبدالحمید هم بر اساس همان سبک گذشته خودش از این حرکت‌ها حمایت خواهند کرد.
امام جمعه پرنفوذ اهل سنت برای چندمین بار در یک ماه گذشته از همه پرسی صحبت کرده. موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی مخصوصاً رهبر جمهوری اسلامی مخالف سرسخت اون هستند. آیا این تأکید و پافشاری مولوی عبدالحمید به معنای سطح جدیدی از رویارویی او با نظامه؟
مسئله رفراندوم شاید یک راه حل میانه بین اون راه حلی که گروهی از اصلاح طلبان یا استمرار طلبان برای استمرار شرایط کنونی پیشنهاد میدهند و از طرفی گروهی که خب معتقد هستند باید جمهوری اسلامی به هر قیمت ممکن براندازی بشه و برود. این راه حل یک راه حل میانه هست. آقای مولوی عبدالحمید بارها در رابطه با یک پارچگی ایران و تغییر ساختارها با کمترین هزینه صحبت کردند. شاید بشه گفت که دغدغه مشترکی هست بین افراد زیاد و گروه‌های زیادی که الان هر روز هم ما می‌بینیم بر تعداد اونها افزوده میشه. طبیعتاً آقای خامنه‌ای با توجه به شرایطی که الان هست، آقای مولوی عبدالحمید هم گفتند که چون نتیجه هر گونه همپرسی و رفراندوم رو میدانند در برابر آن مقاومت میکنند و اجازه چنین مسئله‌ای نمیدن و ادله‌ای هم که مطرح میکنند هیچ ادله منطقی و قابل قبول نیست. اما از طرف دیگر شرایطی که آقای مولوی عبدالحمید احتمالاً آگاه هستند به اون وضعیت منطقه‌ای، شرایط داخلی، به هر حال تفاوت دیدگاه‌هایی که ما می‌بینیم چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ مذهبی در کشور وجود داره، ایشون رو به این نتیجه رسونده که بهترین راه حل در شرایط کنونی همین برگزاری رفراندوم هست. اما از طرف لجاجت‌های حکومت در عدم رسیدن به یک توافق با مردم طبیعتاً شرایط رو به سمتی میبره که وزن مخالفان این راه حل رو به نظرم هر روز بیشتر میکنه. و خب این در واقع یک نقطه هشداری هست که ما در بیانیه آقای موسوی و در صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید هم بارها در رابطه با رسیدن شرایط کنونی به این نقطه صحبت‌ها یا نکاتی رو دیدیم.
مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، از رویارویی امام جمعه پرنفوذ اهل سنت با حکومت گفت. اما پس از نزدیک به 6 ماه سکوت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل مسمومیت دانش آموزان در ایران، وزارت اطلاعات در بیانیه می‌گوید در هیچ یک از یافته‌های صحنه‌ای و بررسی‌های آزمایشگاهی در معتبرترین آزمایشگاه‌های کشور هیچ‌گونه ماده سمی که قابلیت ایجاد مسمومیت رو دارا باشه مشاهده نشده. این بیانیه مسمومیت دانش آموزان رو ناشی از شیطنت، تمارض و هیجان جمعی در نتیجه استفاده از مواردی مانند بمبک بدبو و افشانه اشکاور دونسته. در همین زمینه نسرین افشار با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، صحبت کرده.
ما تو فارسی میگیم دروغگو کم حافظه میشه. ما هم سردرگمی رو داریم بیانی میبینیم، هم کم حافظگی رو. بذارید من یه اشاره بکنم به مواضع قبلی. وزارت کشور در تاریخ 15 اسفند 1401 بیانیه میده و میگه ما تیمای 4 نفره دستگیر کردیم. یکی از تیما 3 نفرشون سابقه اختشاشات داشته، یکی از اینا توسط فرزندش مواد تحریک کننده رو داشته میفرستده به مدرسه. 21 اسفند مجلس جلسه غیرعلنی داره، بعدش آقای محمد رضا میرتاج الدینی میگه که با گزارش های ارائه شد همه عوامل پشت پرده مسمومیت دانش آموزان بازداشت شدن. اما بعدش، روزهای بعدش، 23 اسفند آقای محمد حسن آسفری عضو کمیته حقیقت یابی مجلس میگه عوامل اصلی مسمومیت دانش آموزان بازداشت نشدن. 24 اسفند سخنگوی فراجان میگه 100 نفر در این باره بازداشت شدن. یعنی ما تا قبل از این ماجرا مرتب خبرهای ضد و نقیض داریم. البته قبل از همه اینا معاون وزیر بهداشت گفته بود اینا کار عوامل تندروی مذهبی، میخوان مدارس دخترانون تعطیل کنن. وزیر بهداشت هم حتی نوع سمش رو گفته. حالا 6 ماه بعد وزارت اطلاعات بیانیه داده که نتیجه نهایی تحقیقات رو به اطلاع مردم برسونیم. اما خود این بیانیه در حالی که چندین بار تعبیر ادعاهای بدحالی، احساس بدحالی استفاده کرده، اول و وسط و آخرش ما هم دیگه نمیخونه. اولش میگه که اولین مورد 15 آبان بوده، یکی از دانش آموزا میخواست مدرسه رو تعطیل کنه، این کارو کرده. اوایل بیانیه همش میاد بمبک بدبو عامل هراس جمعی دخترها، تمارضشون، بازموندن در یه تانکر و از این مسائل. یعنی اتفاقی بوده یا کار خود دانش آموزا و شیطنتشون بوده. وسطش یه دفعه میگه که اردوگاه دشمن بر اساس بر مبنای اطلاعات کاملا موثق ما، رژیم آمریکا پس از اینکه اختشاشات شکست خورد، 3 عامل رو عامل شکست اختشاشات میدونست و میخواست از اونها انتقام بگیره: رهبری، مردم، نیروهای امنیتی و انتظامی. رهبری رو مقصر همه مشکلات قرار بده، مردم و نیروهای حافظ امنیت هم اذیت کنه. یعنی در واقع میخواد بگه اینا میخوان امنیت رو از بین ببرن و گردن خود نیروهای امنیتی بندازن. بعد میگه اینا راهکارهای اعتصاب و اختشاش و میخواستن مدارس رو به تعطیلی بکشونن، آموزش توسط دشمن داده شده. اما از اواخر بیانیه دوباره گفته که این همینجا در واقع میگه آمادگی رسانه‌ای هم از قبل وجود داشته، بیانگر آمادگی تبلیغ و اینا که در ایام کشته‌سازی میخواستن را بندازن. یعنی انداختی گردن دشمن، اول گردن دانش آموزا و خانواده‌ها و حوادث، دوم گردن دشمن. و اواخر بیانیه دوباره میاد در اینکه هیچ شبکی وجود نداره مسموم مواد مسموم کننده پخش کنه، عامل هراس جمعی انکار ناپذیره و نقش دشمن رو در دامن زدن به قائل میدونه نه در ایجادش. و حالا تهدید کرده کسایی که خبر رو پخش کنن و اینا، و تا پایانش هم گفته مردم حواسشون باشه موارد مشکوک رو ما اطلاع بدن، در حالی که این بیانیه مدعی است که مجموعه تحقیقات به نتیجه نهایی رسیده و ظاهرا مسئله رو جمع کردن، اما این سردرگمی بیانیه با توجه به اینکه رهبرشون هم گردن دشمن نینداخته بود، ایشون میگه که حضرات دارن یک دروغ بزرگ و اون این که توسط خودشون و سازماندهی شده انجام میشه رو دارن پنهان میکنن.
وزارت اطلاعات در بیانیه گفته مواد سمی در هیچ یک از مدارس کشور پخش نشده. از طرف دیگه هم اعلام کرده افراد متعددی در این رابطه شناسایی و احضار شدن، اما همچنین نامی از متخلفی نبرده. با توجه به مسمومیت‌های مشکوک بیش از 400 مدرسه که هنوز مقصر مشخص نیست که دقیقاً چه کسی است، این اتفاق برای مردم قابل قبول نیست. دردی هم از اونا دوا نمی‌کنه. ارزیابی شما چیه؟
بعد اینا مردم رو سطح دانش رو در گوششون شبیه خودشون میدونه. مگه میشه تو 28 استان کشور مسموم سازی صورت بگیره و بگیم هیچ ماده وجود نداره، هیچ شبکه وجود نداره؟ تنها و تنها یک مسئله است، هیچ جریانی توانایی اجرای این همه عملیات رو در سراسر کشور نداره به جز نیروهای نظامی و امنیتی، و هیچ جریانی دسترسی به مواد مسموم کننده با این ضریبی که به هر حال کشنده نباشه نداره. بنابراین حضرات دارن یک دروغ بزرگ رو میخوان تحویل ملت بدن برای پنهان کردن حقیقتی که همه در اون اطلاع دارن، مثل عکسای زنجیری، مثل اسید پاشی، مثل زدن هواپیما. و این دروغ هم روزی حتی حوادث عوامل پشت صحنه‌اش افشا خواهد شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، بیانیه وزارت اطلاعات درباره مسمومیت دانش آموزان رو در بوته نقد و بررسی گذاشت. اما این روزها بحث تورم و گرانی همچنان در همه جا مطرحه و اینکه تورم افزایشی است، گرانی افزایشی است و مدت هاست که کالاهای اساسی دچار گرانی هستند و حتی مرغ و تخم مرغ هم از سبد غذای خانواده ها کم شده. با ادامه گرانی و کاهش ارزش پول ملی، کارگران در ایران چند روزه در اعتصاب و اعتراضن، اما سقوط ارزش پول ملی تا کجا پیش خواهد رفت؟ سوالی که از داروش معمار، روزنامه‌نگار ایندیپندنت فارسی پرسیدم.
با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی در ایران میشه متصور بود که کاهش ارزش پول ملی هیچ ارتباطی با تبلیغات جمهوری اسلامی در دو سه ماه گذشته در خصوص بهبود روابطش با همسایگان و حتی تلاش برای در واقع پیدا کردن یک راه حل در موضوع برجام نداره. عوامل اثرگذار دیگری در اقتصاد ایران هستند که باعث نابسامانی این اقتصاد شدند و این عوامل هیچ اراده‌ای در دولت آقای ابراهیم رئیسی و حتی امکان این که در دولت آقای ابراهیم رئیسی با توجه به سیاست‌های موجود مدیریت بشن و به تبع اون جلوی کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ قیمت دلار، کالاهای اساسی و این وضع در واقع اسفبار معیشتی کارگران و مردم در ایران گرفته بشه، در بدون حل این مسائل و پیدا کردن راه حلی برای مجموع این مسائل نمیشه دورنمایی برای متوقف شدن این مسیر هم متصور بود. همونطور که اقتصاددان‌ها هم امسال در خصوص پیشبینی شرایط در سال 1402 به این موضوع اشاره کردن.
آقای معمار، از یک سو ارزش پول ملی داره کاهش پیدا میکنه، از سوی دیگه تورم سرسام‌آور شده در ایران، گرانی مدت هاست به سبد خانوار رسیده، خوراک مردم رو تحت تأثیر قرار داده، این میزان از تورم چه بر سر سفره مردم خواهد آورد؟
نه فقط امسال، ما الان 3 سال پیاپی هست هر سال با یک شیب سعودی بسیار بسیار در واقع بالا سفره کارگران و سفره معیشت مردم کوچک میشه. خب این مسیر تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ من اعتقاد دارم که تا همینجا هم از نقطه قرمز حد تحمل اجتماعی در ایران عبور کردیم، یعنی وقتی که خط فقر در ایران به 17 میلیون تومان رسیده، ولی دریافتی حقوق یک کارگر در ایران 7 میلیون تومانه، دریافتی حقوق یک معلم در ایران کمتر از 10 میلیون تومانه، خب مشخص هست که ما از حد اجتماعی خیلی وقت عبور کردیم. اینکه آیا با شرایط فعلی دورنمایی وجود داره که دولت آقای ابراهیم رئیسی مثلا بتونه نرخ تورم رو، شرایط رکود رو، این در واقع وضعی که درش دچار هستیم، وضعیت تولید رو بهبود ببخشه، مدیریت بکنه، این شاخص فقر و فلاکت در ایران رو رشدش رو متوقف بکنه؟ نه، با این تیم اقتصادی همچین امیدی نیست. با این میزان از فساد اقتصادی و فساد سیاسی در ایران که در تمام ابعاد اقتصاد و سیاست ایران رو احاطه کرده، دورنمایی وجود نداره. یعنی باید یک تجدید نظر اساسی در سیاست‌های پولی، بانکی، اقتصادی در ایران اتفاق بیفته که بیشباهت به انقلاب اقتصادی در ایران نیست، به خاطر که همه این ساختارها یا باید تغییر کنن یا باید کنار گذاشته بشن تا اینکه یک دورنمای ایجاد بشه که با این دورنما بشه مثلا پیش بینی کرد ظرف 2 سال، 3 سال، 4 سال آینده شاید بهبود پیدا میکنه. در موضوع برجام هم به نظر نمیاد که سیاست‌های جمهوری اسلامی با توجه به آنچه که ما در عرصه بین‌المللی داریم می‌بینیم در حقیقت، یعنی در آنچه که در حقیقت هست نه در تبلیغات، در جهتی باشه که به دنبال گشایش در این موضوع باشه و در کوتاه مدت و حتی دراز مدت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به نحوی که مشکلات مردم در ایران حل بشه تا حدودی یه مقدار شرایط بازتر بشه در بهبود پیدا بکنه.
داروش معمار روزنامه‌نگار از کوچک شدن سفره مردم گفت، موضوعی که باعث شده در روزهای اخیر کارگران واحدهای صنفی و صنعتی متعددی در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب و اعتراض بزنن و خواستار برآورده شدن مطالباتشون از سوی مسئولان بشن که یکی همین افزایش حقوق هستش. و مسئولان منطقه ویژه نفت و پتروشیمی پارس در جنوب ایران در مقابل در صدد استخدام 4000 نیروی جدید برای جایگزین زینی کارگران معترض هستند. مهدی طاهباز گزارش میده.
در حالی که طبق گزارش‌ها چندین هزار کارگر پروژه پارس جنوبی در ایران دست به اعتصاب زدند، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از جایگزینی 4000 نفر از آنها با کارگران جدید خبر داده است. البته سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، اعتصاب در پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های تولیدی این منطقه را کذب می‌داند و اعتصاب کنندگان را کارگران فصلی در این پروژه‌ها عنوان کرده است. با وجود این ادعا، در روزهای اخیر کارگران واحدهای نفتی و صنعتی متعددی در مناطق مختلف دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. این مسئله در پارس جنوبی جم گسترده تر بوده و واکنش مسئولان این منطقه را به همراه داشته است. از جمله مصدق کشاورزی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر که از فراخوان به کارگیری و اعزام 10000 نفری نیروی ماهر به پروژه های در حال ساخت پارس جنوبی در این استان خبر داده است.
هدف گذاری برای 25000 نفر در استان بوشهر انجام شده. اتفاق بسیار بسیار خوبی که در روز عید فطر در استان بوشهر رقم خورد این که شرایط فراهم شده برای اشتغال 10000 نفر از نیروهای ماهر و متخصص استان در پارس جنوبی.
همچنین این مقام استان بوشهر ادعا کرده که در سال 1402 این استان به بهشت اشتغال در ایران تبدیل خواهد شد، آن هم در حالی که کارگران مشغول به فعالیت در پروژه‌های نفتی و صنعتی در بوشهر با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
شرکت رامکو پتروشیمی پارس 5/2 سال 1402 به جمع کمپین کارگری پیوست.
کارگران اعتصابی در ایران خواهان افزایش 79% دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌های مناسب هستند. در پی افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل دادند. همه اینها در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه مجریه، بدون ارائه آمار مشخص از بهبود وضعیت اشتغال و تولید در کشور سخن می‌گویند.
تولید فعال شده، اشتغال فعال شده، چرخ‌های تولید راه افتاده، هزاران میلیارد از پول مردم و سرمایه راکد مردم به کار افتاده و هزاران شغل ایجاد شده.
صحبت‌های روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران در سفر به استان خوزستان در حالی انجام شده که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری رشد اقتصادی این کشور کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران 1000 تریلیون تومان افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی، تورم در ایران طی سال 1401 49% بوده و امسال نیز تورم دست کم 43% را شاهد خواهد بود.
خب در گزارش مهدی تاه‌باز از تورم و گرانی شنیدید. در حالی که بسیاری از ایرانی ها درگیر تامین کالاهای اساسی هستند و کارگران در اعتراض و اعتصابند، دو نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی فاش کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 70 دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس تحویل داده تا از این طریق بتونه جلوی استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سمت رو بگیره. سپید بهگام گزارش می‌دهد.
در روزهای گذشته افشاگری دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری خودروی شاسی بلند توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان مجلس برای گریز از استیضاح او خبرساز شد. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز گفته در جریان منتفی شدن استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سمت، 70 تا 75 خودروی شاسی بلند در اختیار برخی کارکنان و نمایندگان مجلس قرار گرفته. در پی این اظهارات دولت ابراهیم رئیسی آقای علیرضا بیگی را تهدید به پیگیری قضایی کرد. اما احمد رسولی نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز موضوع تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را تایید و اعلام کرد شب پیش از استیضاح رضا فاطمی امین در ساختمان وزارت سمت حواله 70 تا 75 خودروی شاسی بلند به نمایندگان داده شده است. هرچند او سخنان خود را یک روز بعد تکذیب کرد و گفت که من گفتم بحث حواله خودروی شاسی بلند را در حد شایعه شنیده بودم. با انتشار اظهارات این نمایندگان، وزارت سمت ضمن تکذیب موضوع واگذاری خودروها اعلام کرد که این ادعا را از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در توییتی ادعای انصراف نمایندگان از استیضاح با دریافت خودروی شاسی بلند را دروغ پردازی علیه دولت و وزیر سمت خواند و نوشت که با آبروی مجلس بازی شده است. پس از آن دادستان کل ایران روز جمعه 8 اردیبهشت خبر داد که موضوع افشاگری دو نماینده مجلس در دستور پیگیری فوری قرار گرفته و اگر آقای علیرضا بیگی مدارکی که درباره آن ادعا می‌کند ارائه نکند، تحت بیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن درباره فساد سیستماتیک و مافیاهای فعال در وزارت سمت میگوید
اساساً چند وزارتخانه هستند که به دلیل نقششون در واردات و صادرات و همینطور تولید و به طور کلی نقشی که در تجارت کشور دارن با فساد بیشتری روبرو هستن و مافیاها فوکوس و نفوذ زیادی روی اونها دارن. وزارتخانه‌های بهداشت، کشاورزی و از همه مهمتر وزارت سمت. یکی از بسترهای به شدت فاسد در این وزارت هم صنعت اتومبیل سازی هستش که عملاً در دست چند مافیای انحصاری وابسته به حکومته و خب مشخص است که مافیاهای فعال در وزارت سمت و صنعت خودروسازی تلاش میکنن که با توزیع رانت و رشوه افرادی که در بدنه حکومت هستن رو با خودشون همسو نگه دارن که بتونن منافعشون رو حفظ بکنن. این تلاش به ویژه در مجلس و به ویژه زمانی که طرح استیضاح فاطمی امین از سوی برخی نماینده ها ماهاست که در حال پیگیریه به هر شکلی ادامه داره و خب یکی از این اشکال هم رشوه دهی به نماینده ها در قالب هدیه خودروی شاسی بلنده.
طی هفته های گذشته استیضاح دوباره رضا فاطمی امین وزیر سمت دولت ابراهیم رئیسی در مجلس مطرح و علت آن بحران خودرو اعلام شد. در این میان روزنامه تعادل از قول نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گزارش داد که 22 نماینده امضای خود را از طرح استیضاح وزیر سمت پس گرفتند. اما یک عضو دیگر این کمیسیون گفته است که استیضاح آقای فاطمی با 42 امضا وصول شده. لطف‌الله سیاه‌کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لابی‌های وزیر سمت با مجلس برای منصرف شدن از استیضاح و دادن وعده به نمایندگان گفت با او تماس گرفتند، ولی شخصی که تماس گرفته نمی‌دانسته که او محور استیضاح است. آقای سیاه‌کلی گفته شخصی که تماس گرفته به او گفته از سوی دولت مأموریت دارد تا از او بخواهد یا از استیضاح کوتاه بیاید یا رأی اعتماد بدهد. آقای فاطمی امین در سال گذشته دوبار از مجلس کارت زرد گرفته. ضعف عملکرد وزارتخانه او در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن یکی از مواردی است که نمایندگان مجلس در خصوص آن قانع نشده اند و به او کارت زرد دادند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از آقای فاطمی امین به عنوان وزیری نام برده که رکورد اقتدار استیضاح است و در کارنامه خود رکورد هر 5 ماه یک استیضاح را ثبت کرده. آقای فاطمی امین در آستانه استیضاح خود لایحه‌ای هم با قید 2 فوریت برای واردات خودروی کار کرده به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرده است. این لایحه 2 فوریتی در شرایطی به مجلس ارسال شده که وزارت سمت مصوبه قانونی مجلس در خصوص مجاز بودن واردات 100,000 خودروی خارجی در سال گذشته را با دلایل نامشخصی بایگانی کرده است. اما چرا دولت ابراهیم رئیسی تلاش می‌کند آقای فاطمی امین را به هر شکلی در کابینه حفظ کند؟ روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
رضا فاطمی امین از گذشته از همکاران و اصطلاحاً اعضای باند ابراهیم رئیسی بوده، زمانی که رئیسی پیش از ریاست جمهوری 13 عهده‌دار مسئولیت آستان قدس رضوی بود. رضا فاطمی امین به عنوان قائم مقام در اونجا فعالیت می‌کرد و این بازوی ابراهیم رئیسی با او به کابینه 13 آمد و عهده‌دار یکی از استراتژیک‌ترین و البته رانتی‌ترین وزارتخانه‌های ایران، یعنی وزارت سمت شد. با اینکه رضا فاطمی امین تاکنون 4 بار با خطر عزل از طریق استیضاح روبرو شده و 2 بار هم از مجلس کارت زرد گرفته، اما همچنان لابی قوی ابراهیم رئیسی می‌خواد که اون رو به هر شکلی شده در کابینه 13 ماندگار بکنه و به نظر میرسه که چون چند جریان اصولگرا کابینه 13 رو تشکیل دادن و در اون نفوذ دارن، ابراهیم رئیسی میخواد که یکی از افراد معتمدش در کابینه باقی بمونه تا تعادل قدرت رو به نفع خودش در کابینه 13 حفظ کنه.
پیش از این 3 وزیر دیگر دولت ابراهیم رئیسی از کابینه او حذف شدند. حجت الله عبدالملکی، رستم قاسمی و یوسف نوری هر 3 با نامه استعفا از وزارت کنارگیری کردند، اما رسانه‌ها در ایران گمان زنی کردند که ابراهیم رئیسی قصد برکناری یا عزل آنها را داشته، اما 3 وزیر در نهایت با نامه استعفا از کابینه خارج شدند. علاوه بر این همچنان عملکرد انتقاد برانگیز چند وزیر دیگر آنها را در فهرست استیضاح نمایندگان مجلس قرار داده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، حمید سجادی وزیر ورزش، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، عیسی زارع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته رضا فاطمی امین وزیر سمت. قرار است جلسه استیضاح رضا فاطمی امین 1 شنبه 10 اردیبهشت برگزار شود.
1 هفته است که بحث ماشین‌های شاسی بلند و هدایا به نمایندگان در جریان و تقریبا نمایندگان زیادی در موردش اظهار نظر کردند. عضو فراکسیون انقلاب اسلامی هم در گفتگو با همشهری آنلاین درباره حاشیه‌های این استیضاح و در مورد این ماشین‌ها صحبت کرده و گفته مگر گفته افرادی که در مجلس هستند حتما و گفته او نمایندگان به صورت محرمانه به فقرا کمک میکنن و حتی از حقوق خود میگذرن و گفته مگر میشه به همین سادگی ماشین شاسی بلند به مجلس داده بشه. گزارش شنیدید از همکارم سپیده بهگام. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 5 شنبه 7 اردیبهشت در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات دولت خود برای مقابله با گروگانگیری آمریکایی‌ها در جهان به روسیه و ایران هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. پروانه وحید منش در گفتگو با شایان سمیعی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی، از او درباره اقدامات دولت بایدن در قبال گروگانگیری‌های جمهوری اسلامی پرسیده است.
ببینید، مسئله‌ای که وجود داره، ایالات متحده هم بر این باور آمده که جمهوری اسلامی دقیقاً داره از گروگانگیری برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش استفاده میکنه. یکی از این کارها هم این هست که افراد دو تابعیتی رو گروگان میگیرن، بعد در مقابل معاوضه اونها با پول یا علاقمندی های سیاسی دیگری، من جمله تخفیف ها یا تنازلی در روابطشون با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا سایرین ایجاد بکنن. حالا دولت امریکا این رو متوجه شده، از یک طرفی، البته این رو از قبل هم میدونستن ولی فکر نمیکردن که جمهوری اسلامی بعد از تمامی مراحلی که دروغ‌هاشون فاش شد باز به این روند ادامه بدن، ولی دولت امریکا الان آمده کاری کرده که افراد درجه یک سازمان اطلاعات سپاه رو هم به تحریم‌های خودش اضافه کرده. در مورد مسئله مالی که اون افراد میتونن دخالتی داشته باشن یا دارایی های اونها در خارج از ایران بلوکه شده باشه اونقدر های اهمیت نیست که اونی که تمامی سازمان های زیر مجموعه این افراد هم مورد تحریم هستند و هیچ کدام از سازمان های بین المللی که با امریکا ارتباط مالی دارن حق ندارن با اونها داد و ستد مالی داشته باشن. اینجاست که میخواد فشار رو وارد بکنه و من فکر میکنم میزان بسیاریش هم به خاطر فشاریست که از طرف ایرانیانیست که در امریکا حضور دارن و به دولت امریکا فشار وارد کردن در این 6-7 ماه اخیر.
خب ما در سیاست‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی سیاست تحریم رو به صورت آشکار می‌بینیم، چه تحریم‌های اقتصادی و چه تحریم افراد مثل این 4 نفری که اخیراً ایالات متحده تحریمشون کردن. چقدر این ابزار برای اینکه شهروندان ایرانی آمریکایی، شهروندان دو تابعیتی آزاد بشن می‌تونه کارآمد باشه؟
ببینید، این یک روند طولانی خواهد بود و در اینی که تحریم ها آیا تاثیرگذار هستند، هستند ولی در دراز مدت، و این رو هم به این شهروندان دو تابعیتی نشان خواهد داد که حد اقلش این هست که دولت امریکا اونها رو فراموش نکرده. اما متاسفانه روند آزادسازی اونها یک کار بسیار دشواری هست و ما می‌بینیم که این هشداری که دولت امریکا داده هم به جمهوری اسلامی است و هم به روسیه است که از همین رفتار آدم ربایی استفاده می‌کنند. چرا عرض می‌کنم؟ چون در چند وقت گذشته قرار بود که 2 نفر از اتباع امریکا از روسیه آزاد بشن، ولی در دقیقه 95 روسیه آمد و گفت من فقط 1 نفر را آزاد میکنم مگر اینکه یک سری شرایط دیگر ما رو هم بپذیرید. پس این ما رو به اینجا میرسونه که دولت امریکا تلاش خودش رو داره میکنه، ولی این روندها متاسفانه بسیار طولانی و بسیار پیچیده هست.
در ماه‌های گذشته ما بارها از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیرعبداللهیان شنیدیم که گفتگوهایی صورت گرفته با مقامات آمریکایی برای مبادله زندانیان بین تهران و واشنگتن، ولی در عمل این اتفاق صورت نگرفته. چه عواملی میتونه پشت پرده باشه که ما همچنان شاهد این هستیم که این آزادی‌ها صورت نمیگیره؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید مسئله‌ای که وجود داره، جمهوری اسلامی فقط و فقط به دنبال آزادسازی پول‌های بلوکه شده خودش هست که بتونه باز کارهای تخریبی که در منطقه و سایر جاهای دنیا انجام میده رو از پیش ببره. ولی دولت امریکا این رو متوجه شده و نمیخواد که اجازه بده. حالا علاقمندی های آقای امیر عبداللهیان به این که یه دروغ‌هایی رو اعلام بکنن اون همیشگی بوده، ولی مسئله عمده اینجا هست که دولت جمهوری اسلامی چون تا الان در هیچ کدوم از مبادلات خودش با دولت‌های بزرگ شفافیت به خرج نداده، اعتباری میان دولت‌های بزرگ نداره و اون چه که اونها حتی اعلام میکنن که گفتگوهایی صورت گرفته، حتی ما دیدیم که آقای امیر عبداللهیان این مسئله رو اعلام کرد و در روز یک شنبه‌ای که تمام ادارجات دولتی امریکا تعطیل هستن، وزارت خارجه بیانیه‌ای صادر میکنه و میگه گفتگوی آقای امیر عبداللهیان دروغ محض هست و اشتباه. پس ما میبینیم که یه مقداری علاقمندی ها یا اون دوست داشتن های سردمداران جمهوری اسلامی بیشتر به گرفتاری منجر خواهد شد. چرا؟ چون از شفافیت برخوردار نیست.
شایان سمی، فعال و تحلیلگر سیاسی، مقیم آمریکا صحبت میکرد. خبرگزاری رویترز گزارش شده از آنجا که صادرات نفت جمهوری اسلامی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا افزایش یافته، سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا از جو بایدن خواستند به یک سازمان دولتی فدرال اختیار توقیف محموله‌های نفتی و گازی جمهوری اسلامی را دهند. پروانه وحید منش در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا، دیدگاه او درباره این اقدام سناتورها در خصوص نفت ایران را پرسید.
واردش روی اینه که روی همون تحریمی که گذاشته شده، بخشش برمیگرده که جلوی کلیه مواد پتروشیمی و نفتی گرفته بشه، حتی اون تانکری هم که به سمت ونزوئلا میرفت تحت همون یوس نگهش داشتن که ستاره هم نگه داشتن این مورد. ولی یه ناوگان امریکا توی خلیج فارس هستش، ولی این کاملا وایسر اون کنار نظاره کرده که سپاه میتونه هر کی رو بخواد بگیره ضبط بکنه، کسی هم کارش نداره. اینه که خب این سناتور ها گفتن چطوری شده که ما توی پاسیفیک اوشن میایم جلوی چیز رو تانکر رو میگیریم ولی درست اون تو اونجا هستش کسی چیز نمیکنه. اینو گفته رو همین قضیه برگشتن گفتن. ولی تا چقدر باید میدونم که آقای بایدن موشش به این حرف رو بده کار باشه راستش رو بخواد، چون مسئله خیلی خیلی جدی تری رو داره ایشون نادیده میگیره. اینه که من خیلی خیلی باید میدونم که توی این نامه 12 سناتور بخواد کسی اثری بگذاره. واقعا
با توجه به اینکه در دوره دولت ایالات متحده بر این باور بود که میشه برجام رو احیا کرد، ما شاهد این بودیم که در برخی از تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی نوع تساهل رو از خودش نشون داد و خب جمهوری اسلامی تونست در یه مقطعی صادرات نفت خودش رو کمی افزایش بده. آیا به نظر میرسه که باز شرایطی ایجاد بشه که وضعیتی که برای جمهوری اسلامی ایجاد شده با توجه به اینکه تغییری در سیاست‌های تهران صورت نگرفته محدودتر بشه؟
ببینید من به گمانم هستش که خود دولت آمریکا هم به این نتیجه رسیده که در حال حاضر درآمد نفتی و پتروشیمی ایران بسیار بسیار پایین اومده، اون هم نه به دلیل صرف این تحریم هاست بلکه به دلیل انواع و اقسام معضلاتی که خود رژیم جمهوری اسلامی داره. یعنی فرض بکنید اولا که مواد پتروشیمی واقعا پایین اومده و در اون حدی نیستش که صادر بکنه و برای همین هم داره دست گروه‌های مختلف و یا واقعا گانگسترهای مختلف درونی رژیم داره که اونا بفروشن. ولی مواد نفت خامش رو مدت هاست که جمهوری اسلامی محدوده به اینه که یا به دریای جنوبی چین میداد و ما بقیه هم یه دونه واقعا پالشگاه بسیار کوچیکی هستش که توی مالزی به اون میده که اون مالزی هم داره اون کاری که میکنه اون پالشگاه یه تغییر میده بهش و اونو میده به پالشگاه معمول و دولتی چین میده. یعنی اون پالشگاه مالزی میشه گفت باور کنید من با مقایسه بین استحکامات پالشگاه بگم یکی از پالشگاهی بودش که بالواقع بهش توجه نشد و پایین بود، ولی الان تبدیل شده به یک تقریبا واسطه بین نفت خام جمهوری اسلامی و دولت چین و اون تنها دلیل هستش که اون یه دونه پالایشگاه نسبتا وضعش بود. ولی چیز خیلی خیلی عجیبی که پیش آمده اینه که پالایشگاه دریای جنوبی چین که معمولا اینها نقد میپرداختن چون اینا متعلق به دولت چین نیستن، نقد همیشه به همه دارن نقد بودن، من تازه اخیرا متوجه شدم که چون بوکن رزرواش همشون آزاد هستش میشه شما نگاه ببینید و اینا همشون دارن به صورت اعتبار میدن به پولش رو پس میدن، یعنی اعتبار میره اونا خودشون حساب کتاب رو میکنن با دولت چین و دولت چین این پول رو به صورتی که مختلفی که هستش حالا کالا یا خدمات به جمهوری اسلامی میپردازه. ولی این واقعا اولین باره که شما صرف کنید پالشگاهی هستن که کاملا مستقلن، برای همین هم هستن که اینها سالها میتونستن نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن چون اینا هیچ منابعی تو یا نمایندگی خارج از چین ندارن، برای همین هیچ تحریم اینا شامل حال اینا نمیشد. حالا همین ها اینها هم رفتن زیر چتر دولت رفتن و این اونها فقط مختص نفت خام ایران، برای همین پولی هم حتی تو مورد نمیرسه، در ضمنی که چیز حدود 40% تخفیف هم نسبت به قیمت بازار دارن به این پالایشگاه میدن. غیر از این تمام چیزی که هستش که کاندنسیت ایران هست یا گاز مایع هستش که به واقع یکی از بهترین گاز مایع های میشه گفتش بازار هستش، سالها بهترین فرض بکنین کره جنوبی این رو و ژاپن اینها رو میخریدن و تبدیل به سوخت هواپیما و جت میکردن و تو بازار بین الملل خیلی خوب میفروختن، ولی به دلیل همین IF یا همین مسئله مالی اینها اونطور نمیخرن و اونو من تا اونجایی که راستش تو بازار میبینم تقریبا داره به صورت نظری به دولت سوریه میرسه، سوریه یخی برای سوخت هواپیما استفاده میکنه، یکم توی صنایعش اون جایی که نیاز دارن از اون گاز مایع ایران استفاده میکنه.
مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا صحبت میکرد. اما به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده شما هستیم، بهترین شنونده نظرات و دیدگاه های شما هستیم. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-13. همچنان برای شنیدن اخبار با رادیو فردا بمانید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا.